با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که در گفتگوهای استانبول پاکستان خواسته هایی را مطرح کرده که غیر واقعی و غیر عملی بودند. دکتر محمد نعیم معین وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با مقام های سفارت مقیم در کابل این موضوع را بیان داشته. معین وزارت خارجه طالبان گفته که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور را از راه مذاکره حل شود. به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجیگران به نتیجه نرسد. او تاکید کرده که هر کجا جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و درخواست‌های خود را با معقولیت و واقع بینی در نظر بگیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم مسئله را حل کند. دور سوم گفتگوها بین هیئت طالبان و پاکستان به تاریخ 6 و 7 نوامبر در ترکیه برگزار شد، اما بدون کدام نتیجه به پایان یافت. پنجمین گروه از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند. خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل 11 نفر بود که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول به شهر هانوفر جرمنی روان شدند. بر اساس اعلام مقام های دولت فدرال جرمنی، شمار افغان هایی که پذیرش سفر به جرمنی را دریافت کردند حدود 1900 می رسند. پیش از این نیز 4 پرواز مشابه افغان های در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افرادی که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند. با وجود توقف رسمی برنامه برگشت مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی از افغان ها پس از پیروزی در محکمه توانستن ویزه ورود به جرمنی را دریافت کنند، در حالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شمار از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت را دادند که با واکنش هم روبرو شدند. عراقی‌ها امروز برای انتخابات پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 بعد از ائتلافی به رهبری آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیش از 7740 نامزد که تقریباً 1/3 آن را زنان تشکیل می‌دهند، برای به دست آوردن 329 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. بیش از 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیمان می‌رود که میزان مشارکت از رقم 41% در سال 2021 که پایین‌ترین میزان تاکنون بوده کمتر شود. در این انتخابات قانون انتخابات قدیمی دوباره به اجرا درمی‌آید، قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند. در انفجار یک موتر در دهلی 9-12 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر به گونه مرگبار زخمی شدند. این رویداد شام دوشنبه در منطقه پرجمعیت نزدیک به لال قلعه یا قلعه سرخ رخ داده. بر اساس گزارش ها یک موتر هنداوی منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسیده. مقام های هندی گفتند که تحقیقات خود را در این مورد آغاز می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری بی بی سی هشدار داده که برای اعاده حیثیت خود خواستار 1 میلیون دلار غرامت از این شبکه است. بی بی سی متهم شده که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگریس در جنوری سال 2021 به گونه نادرست ادیت کرده. وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بی بی سی مهلت دادند تا مستند منتشر شده از جمله کلیپ های ویرایش شده را حذف کنند و پوزش بخواهند و به خاطر زیان حیثیتی وارد شده برای جمهور آمریکا غرامت بپردازند. در پی این جنجال، رئیس عمومی بی بی سی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا کرد. و اینکه راشد خان، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، گفته که همسرش در نشست یک بنیاد خیریه همراه او بوده. راشد خان شب گذشته در صفحه اینستاگرام خود در این مورد در یک بیانیه را منتشر کرده. او نوشته که من اخیراً همسرم را در یک نشست مؤسسه خیریه بردم، اما متاسفانه این موضوع ساده شایعات زیاد ساخته شد. حقیقت روشن است. و همسر من است راشد خان افزوده که در دوم ماه آگست سال روان زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرده.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 همتان در فصل 9 همه کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزایم، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگردای عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره‌ای است که به راحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چیمیکنه شاگردای عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ ها و مواد مدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرده عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا براحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگ ها، صخره ها و رسوبات مدنی نقش بسیار مهمی داره. در ترکیب های کیمیایی خود معمولا به صورت ایون های کلسیم وجود داره. ایون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی را در عملیه های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرد عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزایم، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آیا شاگرد عزیز شما درباره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروپی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرد عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیار دیگری می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستند خصوصیات الکترونی داره. یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چیشان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولا شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتونه در حالت های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشه و آهن در حالت های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ های چی وجود داره شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره ای پیدا میشه. آیا شاگرد عزیز تا آلای شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایل که شاگرد عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگرد عزیز لین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگرد عزیز که شما معمولا دیدین؟ اینها که هستن شاگرد عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا رسانه های خوبی برای چی از شاگرد عزیز؟ گرما و الکتریسیتی هستن. همچنان شاگرد عزیز فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزور های مؤثر عمل میکنه. برای مثال شاگرد عزیز مثلا پلاتین و پلاتیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرده عزیز به حیث یک کتلایز چی میکنه؟ عمل میکنه. همچنان عزیزان، فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی داره. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستن شاگرده عزیز که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرده عزیز در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرده عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی، الکترونیک، تولید کاتالایز ها، صنایع هوافیما ها و چی از شاگرده عزیز بسیار دیگر از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرده عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیده که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین. حالی میاییم شاگرده عزیز بالای آهن. خب شاگرده عزیز، آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگرده عزیز که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا داره. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیرن. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرده عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده. همچنان آهن، خب عزیزایم، حالا میایم بالای این که آهن چی است. آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرده عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرده عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیره و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرده عزیز؟ کره زمین. خب شاگرده عزیز، شما معمولا آهن را میبینین دروازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرده عزیز، شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چی کاربرد هایی داره. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داره و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگرده عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که داره مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمانسازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرده عزیز؟ استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز در صنایع سنگین که از چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرده عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرده عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه های مانند کره بلند و روش های احیای سنگ معدن آهن از آنها چی میشه شاگرده عزیز؟ استفاده میشم. در کل که از شاگرده عزیز، آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان ترین عنصر چی از شاگرده عزیز؟ زمین، که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگرده عزیز؟ مگنتیت و پریت از شاگرده عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرده عزیز؟ طلای دیوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم، شما میبینین که چی از شاگرده عزیز؟ آهن که از زمانی که شاگرده عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چی کنه شاگرده عزیز؟ در هوای آزاد ارجاع شود. در نتیجه چی را به دست میاریم از آنها؟ کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرده عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگرده عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرده عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرده عزیز؟ سبک است و همین دلیل شاگرده عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگردای عزیز توسط ازی میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه تعامل میکنه او را ارجا میکنه. در نتیجه شاگردای عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن اکساید را. عزیزایم ای بود معلومات در باره آهن. حال میایم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای مس. که مس چیست؟ آیا شاگردای عزیز در باره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم قرمز مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد CU و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت میشه. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی میشه شاگرد عزیز؟ زیاد استفاده میشد. خب شاگرد عزیز، ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که ای چیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما میتوانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاش ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم؟ استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما میبینین در تمامشان از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدار های چاپی و ابزار های صنعتی از آنها چی میشه؟ استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ معدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرد عزیز، که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ معدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن چی می کنه شاگرد عزیز؟ در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ معدنی آنها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن را نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ معدنی که از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی؟ در قسمت تحتانی زر قرار می گیره. سنگ های معدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزایم، با امیدی که مس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیز تشریح کنین. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز فلزات است که در عناصر جدول دوره سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فرعی دی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوال تنی است که آهن چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت من باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرسه مسمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 همتان در فصل 10 همه کیمیای 12 هم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگردای عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگردای عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت کرده بودیم که تیزاب های عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزاب های عضوی شاگرد عزیز به ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروپ چی بود؟ کاربوکسل. این گروپ کاربوکسل شاگرد عزیز به تیزاب های عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزاب های عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ گروپ کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیرهای کوتاه کربنی بود. و همچنان شاگرد عزیز، تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب با جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیاوی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الا 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرد عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیاوی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی است شاگرد عزیز؟ با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیاوی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز به اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرد عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم به تقسیم بندی کنیم به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی است شاگرد عزیز؟ حلقوی و ثلاثی است شاگرد عزیز. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرد عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا می کنیم. در کل شاگرد عزیز، نیتروژن این گروپ که از در حالت sp3 هایبرید را داره است که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرد عزیز با چندین موزه عضوی رابطه داشته باشند، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرد عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز، ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپ است چی است شاگرد عزیز؟ به یک گروپ از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرد عزیز، که در اینها که هستن شاگرد عزیز یک گروپ است چی است شاگرد عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرد عزیز، یک دانه چی است شاگرد عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرد عزیز، در امین های دومی ببینید، در این نوع امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی است شاگرد عزیز؟ ارتباط داره. ببینید سکندری امین شاگرد عزیز دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی امین های از شاگرد عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینید شاگرد عزیز، هر سه موزه آن که از شاگرد عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری امین یا هم شاگرد عزیز امین سومی. شاگرد عزیز، امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه، که مثال انواع امین ها چی از شاگرد عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است، که اینها را شاگرد عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرد عزیز، رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد، دارای ساختمان چی از شاگرد عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه 4 بچه چی از شاگرد عزیز 109.5 و امونیا چند از شاگرد عزیز 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی ها را مارند را داره. شاگرد عزیز اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشند، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرد عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده، به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرد عزیز ترایپینایل امینه ببینین، شاگرد عزیز در اینجا معاوضه هایش چی است شاگرد عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دایپینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها. که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم شاگرد عزیز؟ در کل ما گفتیم که امین ها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3، امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرد عزیز، در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی از شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های YL در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه. حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرد عزیز دایل، ایتایل، پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگرد عزیز ببینین جای چی است شاگرد عزیز؟ به خاطر که در چی است شاگرد عزیز؟ کربن دومی. اینها چی است؟ معاوضه داره. و همچنان شاگرد عزیز ایتایل چی است؟ معاوضش. و پروپایل چی است شاگرد عزیز؟ زنجیره دراست. در این صورت ما میگیم دای، ایتایل، پروپایل چی؟ امین. خب شاگرد عزیز مثلا یک میتایل، یک پنتایل امینه ببینین شاگرد عزیز، به خاطر که زنجیر ما چی است؟ پنتایل است. در کربن اولی میتایل وصل است و در کربن شاگرد عزیز در آخر چی میکنیم؟ نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرد عزیز امین های اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرد عزیز. ببینین شاگرد عزیز پینایل امینه و دو میتایل پروپایل چیه شاگرد عزیز؟ امین. شاگرد عزیز میایم بالای خواص فیزیکی امین ها. امین ها که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت های پایین تر مایات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیر های کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی از گاز هست. در حالت که امین ها با زنجیر های بلند تر معمولا در حالت چی است؟ مایات. امین ها که از در آب حل میشه با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگرد عزیز امین ها به دلیل وجود رابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره؟ بالاتر. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرد عزیز به عنوان شاگرد عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرد عزیز امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرد عزیز شرکت میکنه. و خاصیت شاگرد عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرد عزیز امین ها میتونه با هلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرد عزیز امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملی های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسیدها، هالایدها و الکلها و سایر مواد کیمیایی چی از شاگرد عزیز تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه؟ افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز، میتایل امین چی است؟ گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز، یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه. و همچنان شاگرده عزیز، میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیایی دیگر چیز مورد استفاده بسیار زیاد داره. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرده عزیز، باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است. انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز، که از ترکیب یک گروپ از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینین شاگرد عزیز، C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروپ امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک مایع بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز، انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بده و نمکای چی را تشکیل بده شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بده. همچنان شاگرده عزیز، به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود، انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه؟ شرکت کنه. انیلین به راحتی در تعاملات های آروماتیک شرکت میکنه و با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگه. در کل شاگرده عزیز، در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز، یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امروی انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی امین ها چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-8111.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت، به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. من فعلا در هلند زندگی میکنم با فامیلم. درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میایین در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب، اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالهای زیاده که پدرم در کابل بود، اینمی جمانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون ما هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور، طریق کنکور در پنزه طب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم، بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه‌های مورد علاقه من که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، من خود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رساندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون، و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت بیشتر با رسانه ها بود، چی کارهای را در این بخش کردین، چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین، بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم، یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود، ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پوی تاریخ در رادیو کابل، ما مسئولیت ما اون پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاد، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشون با رادیوی کابل پیش بردم، بعد از او رفتم به در یونوما یک بخش نشرات داشتن، در اوجا کار میکردم، بعد از رادیو نشرات یونوما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم، بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم، همزمان که ما برای تلویزیون آریانا کار میکردم در اداره نای کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم، پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتونهای خصوصی شدم، همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم، همزمان به تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرتعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و بر یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بازرها شدم و دیگر تبیید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفه در این بخش داشت.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار و اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا می نامه‌ای و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه طالبان می گرفتم که شما در برنامه‌هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز برام یک نامه تقریبا سال 2018 بود و برام یک نامه رسید که از این کارهای دست بکشت و معمولا در برنامه‌هایی که تلویزیون آریانا کار میکنی و این ماهی برنامه را تعقیب میکنیم بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار باز یک چند بار مرد چند روز این کار نکردم و نرفتم موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا اینطور یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. همزمان سال 2021 بود تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولادهم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار. دوباره شروع کردم برنامه را سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتما ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از شما کس را دعوت می کنین در برنامه سیاسی تان اینی می دید نفرها را دعوت کنین. من گفتم درست است، ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را مراعت می کنین. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت و این بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
یعنی یک نوع سانسور رسانه‌ای.
بله بله، یکی گفتی یک چیز برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتان میرم میگم دیگه این کار نکنین. یک کسی یک رئیس دیگه شانم بود گفت من ما برتان واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفا قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفا کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورقه برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، اما لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گفت والا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم ولی نمیان. گفت والا اینا ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از همی آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دختره که او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دختر گزارشگر ما بود، او بیچاره که کمره خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم برای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امروی اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خوی خانم هست گزارشته یک کده فون روز برین با صحبت میکنیم. من رفتم پیش زبیولای مجاهد، یک مصاحبه هم امراش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که این خط زبیولای مجاهد هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که تمام هم کارای ما که باید اگر گرفتم ایشه ما باید اقدام میکدم، میرفتم کتینا صحبت میکدم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلام حجاب تماس گرفت که برای ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم این بار نموندم، گفتم میایم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیایم، ما دو بجه این کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه است برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی غاری که ما ویسی که ما آمدم، گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب اینمی خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکاری هستم، من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلام حجاب شما کجایین برید؟ امی صحبت که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار شکل کردیم بیاین بدوین دیگه صاحب، دستایم از پشت سر بسته شد، چشمایم از پشت سر بسته شد، موبایلای مرا جای با جای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او را گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن، مرا منداختن، امی اصلا میجا و منداختن، گفت بیش اپرتو گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو نیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچه تا به بگرام، ما را در زندان بگرام بودن، ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شما ما را بسته کردن و رای که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من میگرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمی کنه که نکشن دیگه، یعنی ای امکانات دمی بیخید در دلم رفته بود و باز میگفتم دلم میگشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دختر اکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها که آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد ساد بعد رسیدیم به بگرام، یک بعد از او یک زندانای یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود، تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم، روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود. خو هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب شاتم بود، هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و تحقیقشان ضرب شاتم بود، هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین، گگا یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یک دادش کم خوشونت میکرد، یک دادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازره های ما میکردن، به شما سوال ها شد و ورقه آمد و که به شما با کی رابطه دارین، رابطه تان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از من یک مریض داشتم در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم، این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، ما گفتم ما را از بخش مالی خود شما میتونید پرسان بکنین، و دیگهش میگه نه دروغ میگه، این پیسایی که است که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از اینکه کلی ما تبلیغ کنیم. در اطلان گروپ یک نام بود که شما با اطلان گروپ شما چی رابطه دارین؟ من گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که در اطلان گروپ کی است و شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز من را گفت که شما قبلا هم به شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین، که در بیرون هیچ نمی فهمیدم که چی گپ بوده که در لیسه ما اکثرت از نهادهای ملی و المللی اقدام کرده بودند، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن، داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت که فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین‌المللی، عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا، حتی محکمه لاها یا محکمه هاگ که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدامهای کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم، بعد اون ما رو دوباره هم شما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برمه و بملا زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما همی خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویان های جای برک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخواییم وارس ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گروم نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن، ما برآمدم به پاکستان و از پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم. بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هالند هستی، کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش را ترک بکنه و به یک جای دیگه به که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفته نمیتونم که این چیزی را که ما تحمل میکنم یا چیزی را که ما امو حس میکنم و سرما و کتیر میشه و بار سنگین دیگه او رو من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکدین، حال احوال مردمتان به نشر میسپردین و او که شما امروز در طبیع زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه به روانکاوی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. یکی بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و یکی با مسلک مقدس رسانه‌ای و یکی عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است. بسیار سخت است. سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، یعنی خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاده است، آدم یک حقیقت نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه و جای خود میره. ما آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقتی سرم به بالش یا به و جای میگذاشتم، این رو فکر میکردم که من اگر دهی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنن. بین این مردم زنجیرکشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم به گوش این می دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه زکتور ما هم با او سانسور رو برو هست.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم می باشه و خاطرات خراب هم داشتم می باشه. خاطره خوشم این بود که وقتی که می تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برای من یک امو تاثیرات کلان در زندگی من وارد شد، بر من زمینی مساعد شد که من باید پنتون دوری لسانس با پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطره بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی یک توقع نبود، یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسین. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره، بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینج زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم، این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و دانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.
خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم، شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه، غم فرو ریخته اما غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست، چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست، چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دل از تو نکندم، هنوزم به امیدی دل از